بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز مستحضر شدید که جریان استصحاب در امور کیفری یا بگید فقه سیاسات حداقل با سه تا مشکل مواجهه. مشکل اول مشکلی است که نامشو میذاریم قانون درع، یعنی تدرع الحدود به شبهات. دیروز اشاره کردیم به این قانون، یعنی بیان قانون، موقعیت این قانون نزد علما، موقعیت شرعیش، یعنی در اسناد شرعی که من عرض کردم قابل انکار نیست طبق روایاتی که داریم. بعدم به دو نمونه اشاره کردیم از مواردی که مرحوم نراقی و مرحوم شیخ طوسی مطرح کرده بودن. یکی به صراحت فرموده بود که مقدمه بر استصحاب مرحوم نراقی، یکی هم به اشاره شیخ طوسی. امروز دوستان من یه اشاره‌ای بکنم راجع به این قانون مطابق برداشتی که خودمون داریم تا بعد بحث رو ادامه بدیم در یه شکل دیگه. فقط بهتون عرض بکنم اون چه که تحت عنوان گزارشی کوتاه از قاعده در اینجا مطرح شده در یک صفحه تقریبا، ما مفصل در مرکز فقهی ائمه اطهار که من بحثای شنبه ها دارم، یه چند سال پیش در شاید 7-10 جلسه این بحث مطرح شده و ظاهرا روی سایت هم هست. احیانا کسی مایل بود خواست دنبال کنه اونجا ببینه. بنابراین اون چه که اینجا گفته میشه فشرده نزدیک به ده نشست اونجاست. ببینید با قاعده در دو تا رفتار ما میتونیم داشته باشیم. یه رفتار رفتاریه که مشهور قریب به اتفاق داشتند و دارند، الانم دارند، و یه رفتار رفتار اقلیت که به نظر ما صحیح هم همینه. اما رفتار اول اینه که ما قاعده در رو به عنوان یک قاعده، یک نهاد حقوقی بپذیریم و ازش هم استفاده کنیم. یعنی اگر یه شبهه جایی شبهه پیش اومد ازش استفاده کنیم و مثلا اون حدی که بناس اجرا کنیم اجرا نکنیم. شبهه هم که میدونید یا حکمیه است یا موضوعیه، به قول دقیق تر مصداقیه، هر چی میخواد باشه. مثلا اگر طرف اومد گفت که آقا من نمیدونستم، رفته با خدای نکرده خانمی عمل منافی عفت انجام داده، میگه من فکر کردم همسرمه، فکر میکردم عقد معاتاتی داری، در حالی که همین که راضی باشه کافیه، ادعا میکنه. احتمالا میدیم که رو اصل مثلا میخوام سوختگی پدر باشه، پدر سوختگی باشه، ولی خب بالاخره احتمالا میدیم همچون توهمی داشته. میگیم خب وطی شما وطی به شبهه است و حدم برش جاری نمیشه. تدرع الحدود و چی؟ به شبهه. طرف شراب خورده، عربدش هم کشیده، میگه فکر میکردم سرکه بود، دید وقت خوردم من که سردر نمیارم که، دیدم فکر کردم سرکه است، شایدم دروغ میگه ولی ادعا میکنه. اینا شبهات موضوعی است دیگه، چون واقع رو میدونیم چیه، حکم خدا رو، اما اینجا نمیدونیم. اما بعضی وقتون شبهه حکمیه است، مثل مواردی که مثلا اختلاف آیا توبه طرف قبول یا نه، آیا بعد از حکم حاکم توبه کند قبول است یا باید توبه قبل از حکم حاکم باشه. فرض کنید اختلاف، نمیدونیم حکم خدا چیه، شبهه حکمیه، بگیم خب نمیدونیم، تدرع الحدود و چی؟ به شبهات. این آقایون اسمشو میذاریم تو درس امروز رفتار اول، درست؟ طبیعتا ممکنه اینقدر به این قانون رو بدیم بگیم حتی بر استصحاب و امثال اینا هم مقدم باشه، یا مثلا بر ظاهر حال، ظاهر حال میدونید اماره است. حالا یک کسی که میگه من نمیدونستم، چی هم میخونه؟ درس خارج میخونه. خب این خلاف ظاهر حاله که بگه من فلان حکم رو نمیدونستم، نمیدونستم مثلا غیر شراب انگورم حرامه، فکر میدم حلاله. کجا درس میخونه؟ قوم، سال چندم خارج. خب این خلاف ظاهره، معمولا ظاهر حال اماره است، ولی خب بگیم تدرع الحدود و به شبهات.
ظاهر حال
رفت شبهه نمی کنه؟ نه، یقین که نمیاره. ببینید این یه رفتار، بعضی آقایون دیر اومدن، گفتیم قانون درع باهاش دوتا رفتار شده، این یه رفتار که تو بحث ما هم دیروز دیدید آقای نراقی چجوری بر استصحاب مقدمش کرد، شیخ طوسی چجوری بهش مجال داد، اینا این رفتاره. اما رفتار دوم دقت بفرمایید، شاید برای اولین بار داره مطرح میشه این بیان، اینه که بگیم آقا ما قانونی به نام قانون درع به عنوان یک نهاد، یک قاعده با یک شخصیت نهادی حقوقی، مثلا قانون لازرر، قانون لاحرج، ما نداریم به طوری که بهش در موارد شک رجوع کنیم. از شما بپرسم آقایون وقتی میگم فلان چیز قاعده است یعنی چه؟ یعنی ما ازش استفاده میکنیم، در تطبیق میدیم اون رو بر فروع، اگرم یه جا شک کنیم بهش رجوع میکنیم دیگه، معنی قاعده اینه دیگه. بگیم قاعده در اینجوری نیست. اینکه شما بتونید در همه شکوک بهش رجوع کنید، باز کنید، ببندید. اگه بگیم تو قصاص هم میاد، تو تعذیرات هم میاد، تو تعذیرات، تو قصاص هم باهاش این کارو بکنیم، چنین قانونی نداریم. بر استصحاب مقدمش کنیم، بر ظاهر حال مقدمش کنیم، بر خیلی از امارات مقدمش کنیم، چنین چیزی ما نداریم. بله یه چیز هست، دقت بفهمید که گفتم اولین بار ایناست. ببینید جنس کیفر دادن، باید قبول کنیم که سخت، یعنی تو تمام فکرهای حقوقی، حالا غیر اسلام، حقوق موضوعه، وقتی میخوان کسی رو کیفر کنند، میدونید سختگیری میکنن. ولذا همه جای دنیا نوشتن و دارن که اصل بر براءت مجرمه، یعنی متهم به جرم، اصل بر براءته. یا مثلا میگن باید تفسیر به نفع متهم، ببخشید قانون به نفع متهم تفسیر بشه. این جمله ها رو شنیدید دیگه، قانون باید به نفع متهم تفسیر بشه. یعنی اگر قانون ابهام داشت، طبق یک تفسیر فرض کنید طرف باید زندان بشه، اما طبق یک تفسیر نباید زندان بشه. فرض کنید قانون مبهم بود، قانون میگه اگر شوهر موسره و مهر زن رو نمیده زندان بشه، اگر مؤسره نشه. خب حالا اگر یه جا شک کردیم موسره یا مؤسره، اینو ببریم ذیل اگر موسره است، فرض کنیم موسره، یعنی موسر انگاری کنیم یا مؤسر انگاری کنیم، فرقش این میشه که زندانش کنیم یا نکنیم. خب این میگن به نفع شوهر، به نفع حالا متهم تفسیر بشه که زندانش نکنید. یعنی ببینید این چیزها رو داریم تو قانون، چنان که در حدود اگر دقت کنید دیدید اسلام چقدر سخت میگیره. چهار نفر عادل، اونم اونجوری، بله این هست. از اون طرف اگر طرف بیاد ادعای توبه کنه، حداقل در برخی مراحل فوری قبول میکنن، مگر قرینه و نشانه دروغ باشه. باید علم به موضوع داشته باشه تا حد جاری بشه، یعنی علم داشته باشه که مثلا زناست. باید علم به حکم داشته باشه، علم به حرمت. میاد میگه من نمیدونستم شرب خم حرامه، کسی بهم نگفته بود. یعنی علم به حکم، علم به موضوع اخذ شده. اینا دوستان داریم، مثل تمام دنیا که دارن ما هم داریم. از اون طرف زولی ساقط میشه اگر همین که گفتم ادعای توبه کنه، ادعای شبهه بکنه، میگیم ولش کنید. اگر امارات قانونی ما زیر سوال بره، مثلا کذب شهود نمیگم ثابت بشه، احتمال بدیم مثلا عدالتشون زیر سوال بره، قاضی متوجه بشه که بی خود به عدالت اینها اعتماد کرده، میگن دیگه حد و جاری نکنید. که البته دوستان همه اینا هم دلیل خودشو داره ها، اینایی که من براتون شمردم همش دلیل خودشو داره، اما این غیر از اینه که بگیم تدرع الحدودو بفرمایید به شبهات و بعدم بخوایم با هر شبهه‌ای رفع حد بکنیم، رفع قصاص بکنیم، رفع تعزیرات بکنیم. اگر میدونستید که چه هرج و مرجی تو همین بحث حدود هست، حالا من یک کمکیشو برای این بحث، من دوستان شاید بیش از 50 صفحه از مباحث علما رو، صفحه بزرگ مواردی که بوده، حالا چند تاشو انتخاب میکنم میارم، واقعا یه هرج و مرجی هست روی این قانون تدرع الحدود و به شبهات. مثلا مرزش تا کجاست؟ همین که الان داریم بحث میکنیم، بر استصحاب مقدم هست یا نه؟ بر ظاهر حال مقدمه یا نه؟ حتی یه فقیه یه جا مقدم کرده یه جا نکرده. اینا دوستان ما رو به این نتیجه میرسونه که این جمله تدرع الحدود و به شبهات در واقع باستاب همون فرایندی است که براتون گفتم، یعنی زود حدود اجرا نمیشه، زود اثبات نمیشه، راحت اثبات نمیشه، برخی از ادعاها در موردش قبول میشه. اینا درست، اما این که بگیم یه قانون برای خودش که به هر شبهه‌ای حد میره کنار، اینو ما نداریم. من یه روایتی از یزید کناسی است که حالا با هم میخونیم روایت رو، این روایت با قانون تدرع الحدود به شبهات نمیسازه، روایت هم معتبر است. و اگر شما قانون تدرع الحدود به شبهات به این راحتی دارید، خب اینجا باید اجرا بشه دیگه، در حالی که امام میگن زن میباید بره سوال کنه، میباید حجت پیدا کنه و هاکذا. پس ببینید یه دفعه ما میگیم قانون تدرع الحدود و به شبهات یه قاعده است که عند شک بهش رجوع میشه و تا حجت نداریم میریم سراغش، بر استصحاب مقدمه، بر ظاهر حال مقدمه، نمیدونم بر چی مقدمه. این یه رفتار. یه رفتار اینه که نه، میگیم ما قاعده به عنوان قاعده در نداریم. البته اینم قبول میکنیم که بحث‌های جزا و کیفری مثل بحث‌های بفرمایید مثل جاهای دیگه نیست، یا تو خود کیفر هم متفاوته. شما هیچ وقت توجه کردید که مثلا زنا باید 4 شاهد عادل، اما قتل با چی ثابت میشه؟ علما با 2 شاهد. حتی 2 شاهد هم نمیخواد، با قسامه. اگر مثلا یه نفر متهم به قتله ولو در حد گمان، یه شواهدی لوس میگن بهش، یه لوسی هست، گمانی هست که ایشون متهمه، با قسم اولیاء مقتول، حالا 50 قسم، 25 قسم، موارد فرق میکنه، عمد باشه، شبه عمد باشه، خطا باشه، ثابت میشه، طرف رو اعدامش هم میکنن. عرض کنم با سختگیری هم فرق میکنه، در باب حدود اشد تا مثل باب قصاص. البته بی فلسفه هم نیست، تا یه وقت بزن تو نیاد، یعنی قتل مثلا زنا مهمتر از قتل؟ نه، مهمتر نیست، چون در زنا حالا خیلی هم سختگیری کنن نهایتا حد جاری نشه. خدای متعال نخواسته هر روز گوشه میدان یه نفر رو پاشو هوا کنن شلاق بزنن. اما در قتل اگر اثبات سخت باشه خیلی از قاتل ها میرن در حاشیه امن، آدم میکشه ثابت هم نمیشه، دزده نگرفتم گفت پادشاه دیگه. لذا تو روایت هم آمده که در باب قتل نمیشه خیلی اثباتش سخت بگیری، سخت بگیری از اون طرف خون مقتول هدر میره. اما در باب زنا حالا حد جاری نشه، بالاخره طرف هم بین خودش و خدای خودش توبه کنه. میتونید میدونید که ما در باب حدودم نداریم اقرار خوب باشه، بلکه مذموم اقرار. اقرار میگن نکنه و حتی قضات هم هی نرن پی اثبات که تو دهان طرف بذارن که حالا طرف بگه مثلا بله من مبتلا به زنا شدم، مبتلا به لواط شدم، مبتلا به فلان شدم. نه، این رو باید یه جوری گذروند که طرف بین خودش و خدای خودش توبه کنه. ببینید، ببخشید، این دو تا رفتار رو ما در ارتباط با قاعده داریم. البته دوستان بعد از کلاس وقت کسی نگه که نتیجه کلاس این شد که ما چیزی به نام تدرع الحدود به شبهات نداریم. من اینو نگفتم. حتی دیدید که دیروز عرض کردم روایت شما قبول داریم. این غیر از اون کسی سی میگه روایت شما قبول نداریم. نمیدونم مرسله هست، سند نداره، عمل مشهورم جبران نمی کنه مثل حرفای مرحوم آقای خویی. نه، ما رو مبنامون نمیتونیم این حرفا رو بزنیم. باید بگیم روایت داریم، روایت هم مثل شعار تو اسلام نمیشه فاکتور گرفت. منتها دو تا رفتار میشه با این جمله داشت، ادرعو الحدوده به شبهات یا تدرع الحدودو به شبهات که تو روایات هست، یا شبیه این دو تا رفتار میشه داشت. یک رفتار قاعده انگارانه به طوری که ببندیم باز کنیم بعد گیرم میکنیم که برچی مقدمه برچی مقدم نیست، توجه میکنی؟ گیر میکنی بعضی جاها. یا نه بگیم که این همون فرایندی است که گفتیم تدرع الحدود به شبهاتی که رسول خدا فرمودن، یعنی زودی اثبات نمیشه، علم به موضوع لازمه، علم به حکم لازمه و هاکذا. اینجوری معنا بکنیم. اگر موافقید عذرخواهی میکنم این روایت هم نگاه کنید تو همون برگه 1386. ببینید معتبره یزید کناسی، اگر درست تعبیر کنم، امام میگن که، البته امام که نه، سائل سوال میکنه، فَإِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ، فکر کنم اشتباه تایپ شده، تشدید چو بردارید، غلط، فَإِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ، اگر خانم میدونه ان علیها العدته ولا تدری کم هیه، یه خانمی از همسرش طلاق گرفته یا همسرش فوت کرده، یک ماه گذشته، میدونه عده داره ها ولی نمیدونه چقدر هست، بعد مثلا میره شوهر میکنه، ازدواج میکنه، بعدم بهش میگن در عده بودی مثلا حرام ابدی شد یا این کارت زنا بوده حق نداشتی، تو که میدونستی باید عده نگه داری. ببینید امام نفرمودن خب بسیار خوب، اگه نمیدونسته و اشتباه کرده هیچی، فرمودن اذا علمت ان علیها العدته، اگر میدونه مسئولیت عده داره، لزمت ها الحجه فتسأل حتی تعلمه، باید بره دنبال حجت، بره سوال کنه تا بفهمه عدش چقدره. نمیتونه بهانه کنه بگه من مدتشو نمیدونستم. خب اگر بحث چیزه هست بفرمایید، شبه هست و تدرع الحدود به شبهات، خب بگن هیچی نمیدونسته، همون حد اقلی که گرفته کفایت میکنه. اجمالاً حالا این روایت رو دیگه عرض کردم مفصلشو تو اون درس اگر کسی مایله حالا یا علاقمند مطالعه کنه، یا احیاناً حالا همین بحثی که دوستان مثلا شما بگید قاعده درع تو پایان‌نامه میزنن زیرش، میگن این تک کار شده، اما مناسبات قاعده درع با استصحاب، خود این بحث، بحث بسیار قشنگ، بسیار خوب، شسته رفته، کارم نشده. آبا کسی اینو یه مقاله کنه، نمیدونم یک پایان نامه کنه، هم قضات میتونن استفاده کنن، هم به هر حال خدمت به فقه، خدمت به فقه. از این جهت جای کار دارد. این برگه رو من چند تا اشتباه دیدم متوجه شدم، یکی همین تعلم بود، درسته؟ بله. البته اشتباهات که قابل توجهه که مثلا خروج، باید بگید فروج، احتیاط در دماغ و فروج شده خروج، جز محقق خویی شده خبر محقق خویی، تون صفحه قبل یا اون سطر چهارم، یا همان با همان رسالت صفحه 1385 دارم اشتباهات میگم، درسته؟ بله، با همان رسالت. این تعلم هم که زش بود، این بعد فکر میکردم ما اشتباه کردیم. یکی هم همون صفحه 1386 سطر پنجم، لم یستوف لمثل ذالک، بعدش چی دارید؟ این مع رو خط بزنید، این سه تا نقطه بوده ولی تو تایپ تبدیل شده به معه. اگرم دیشب خوندید و فهمیدید چیه که معجزه کردید. بله؟ نه معه نمیخواد.
اینجا هم اینجا نمیخواد
چی؟
سه خط بعد از معه، هر کدام از اینجا دلیل
از اینها حالا اینا هست. ولی خب شاید آقای حسین شما چی داشتید؟ نگذاشتم سوال.
این سوال هست، اگر فرض کنید همین خود داد به شبه ها عام عسکری و ما نقصش از امیر المؤمنین داشته، میخوام ببینم که آیا فقها ها اینجا اونو نقض نمیگیرن، این بایسته را رعایت میکنن که بر اساس تدریجی بودن احکام ما نباید اون رو نقض بر این بگیریم، یا نه نقض میکنن یا چیز رعایت میکنن؟
چطور شد امروز صبح به یاد این اشکال افتاده؟ این ما همه جا میاد.
هر تو اینجا که نبردیه مطابق کلن بایسته اولا هست یا نیست، اگر هست رعایت میشه یا نمیشه.
ببینید فکر کنم چند روز پیشم یکی از شما بود سوال کردید، کی بود سوال میکرد؟ گفتم ببینید این قصه عام و خاص اینم زیاده، میشه کمش کنید، من هی حساس آخری رو کمش کنید. این قصه عام و خاص و مطلق و مقید، دوستان این من میخوام این سواله شهید نشه، حالا شهید بشه خوبه، حرام نشه شهید بشه خوش عاقبت میشه. معمولا خب میدونید فقه های ما عام خاص مطلق مقید، عام رو حمله بر خاص میکنن، مطلق رو حمله بر مقید میکنن، کارم ندارن که عام مال کیه، خاص مال کیه، مطلق مال کیه، مقید مالکیه. ممکنه عام نبوی باشه، خاص عسکری باشه از امام عسکری، یا عکسش خاص مال پیغمبر باشه، عام مال امام عسکری باشه. خب این بحث میکنن این اصلا یعنی چه؟ مثلا میشه همچون چیزی یه چیزی عام بعد 300 سال 200 خورده سال تخصیص بخوره؟ یا عکسش جالبتر، عکسشه، خاص مال پیغمبر باشه، عام مال امام عصر. خب بری چی میاد این؟ ببینید ممکنه کسی مناقشه بکنه با اون چه که شما خواندید، عام، خاص، مطلق، مقید، اینا رو ببره زیر سوال. ولی علما که این کارو میکنن یه اصل دیگه دارن، میگن کلمات ائمه کل کلام الواحده یا که کلام الواحد. الکلام الواحد صفت و موصوف، یا کلام الواحد یعنی کلام متکلم واحد، ولو در دو جلسه. با این ذهنیت که ما باید کل کلمات ائمه رو مثل صادره از یک قائل یا حتی در یک مجلس تلقی کنیم، خودشون رو از این دغدغه چیکار میکنن؟ خلاص میکنن. ولی حالا این چقدر درسته؟ مدرکش چیه؟ آیا میشه زیر بارش رفت؟ نمیشه؟ متاسفانه از اون بحثایی است که کارتون خوابه. لذا شما الان همین فضلایی که نشستید کجا خوندید این بحث تا حالا به این شکل که درست بحث شده باشه، یک کسی ورود کرده باشه؟ نیست. من البته تو این کتابی که اخیراً مشغولم، روش شناسی اجتهاد، این بحث رو آوردم با ثمراتی که داره به یه مناسبتی در روش شناسی. حالا اون البته به درد این سالا نمیخوره، ولی اگر در این حد اطلاع داشته باشید، اما دیگه حالا جزئیات بیشتر باید در یه فرصت دیگری بحث بشه. اینم راجع به این قصه شما. شما چی داشته؟ حاجانی
در باید که الان خود یک منافقتی با تکردار حضور شوهات نرد. اون همین مثال بلی خانم که نمیدونه تفاوت هم نکرده، حد جاری میشه یا نه؟ با توجه قانون تکردار حضور شوهات این میگه وجوبه یادگیری داره، حالا یاد نگرفت
شبه براش مون. حالا ببینید این روایت رو چرا این با فضای تدرع الحدود به شبهات به عنوان یک قاعده نمیخوره؟ یعنی از اون طرف شارع بگه باید بری دنبال حجت، از اون برم بگه که با هر شبهه ای اگه بخواد قاعده بشه، ها بخواد قاعده بشه. لذا این روایت یه تعدیلی برقرار میکنه. و الا اگر ما قانون داریم که باید بگیم تدرع الحدود به شبهات، این که میگه لزمت ها الحجه یعنی اگر نره تأمین نیست، نه این که لزمت ها الحجه ولی بعدا میگیم اشکال نداره برو در امان خدا. اینطوری نه، یعنی ازش قبول نمیشه، یا باید اقامه حجت کنه یا حد اجرا میشه.
نه، یا ارتباطش درست نیست، فعل هرها هم مثلا مرتکب شده، ولی اینکه حد بخوره نه، حد بخوره. حکم تکلیفی داره، حکم وضعی هم داره، ارتباط بعدیش، ولی حد نداره. چه مشکل
داره؟ ببینید این عبارت میخواد بگه که با فضای، عرض کردم نذارید تکرار کنم، با فضای شبهه که بگه باید شبهش برطرف بشه که اگر شبهه داشت آزاد و رهاست، نمیسازه. اینه. حالا مفصلشو اجازه بدید، مفصلشو در همون بحث کلاس ما ببینید. اگرم احیانا سایت در دسترس نبود، از مبانی تکمنت المنهاج آقای خوی اونجا همین روایت رو آورده، هم نحوه استدلال رو مراجعه کنید. بذارید من دیگه رد بشم از این بحث. بحث ما متوقف بر وجود این حدیث نیست که بگیم اگر این حدیث زمین خورد پس قانون در ثابت میشه. قانون در مشکل اصلیش هرج و مرجه که تا کجا خلاصه میخواد باهاش پیش برید، بر کدام اصلا منظور از شبهه چیه؟ پیغمبر فرمودن تدرع الحدود به شبهات، اما آیا استصحاب رافع شبهه هست یا نه؟ آیا ظاهر حال رافع شبهه هست یا نه؟ آیا خبر عدل واحد رافع شبهه هست یا نه؟ آیا نظر کارشناس رافع شبهه هست یا نه؟ هیچ، همه اینا به هم میریزه.
رفتار فقها رو نقد بکن، چرا قاعده رو بدیم سوال
می‌کنیم؟ خب وقتی رفت وقتی گفتیم نداریم، نتونستیم ازش استفاده کنیم، میبریم تو فرایند. رفتار فقها رو ما داریم، رفتار فقها رو ما رفتار شارعی داریم نقد میکنیم. ما رفتار فقها رو که از این جمله تدرع الحدود به شبهات استفاده قانون کردن چیکار کردیم؟ نقد کردیم. ما نگفتیم این جمله نیست. ببینید، ما گفتیم سه تا رفتاره، حالا بگیم دو تا رفتار، میگیم سه تا، یکی بگیم اصلا این جمله نیست، این روایت مرسل است، ثابت نیست. گفتیم کی این حرف رو زده؟ آی خویی. دومی که بگیم این جمله هست و رفتار یه قانون باش بکنیم، رفتار فقها ها، ما اینو نقد کردیم. رفتار سومی که جمله رو قبول کنیم، اصلا بگیم از پیغمبرم صادر شده، جزء شعاراتم هست، اما این همون بیشتر از اون نیست که آقا من پیغمبر، من قانونگذار حدود رو به آسانی اثبات نمی کنم، درش چند چیز معتبر میکنم، تو برگه نوشتیم دیگه، مطالعه کنید. اینه. اما اینکه یه قاعده باشه که بر همه چی مقدم بشه مگر بر قطع و مثل بیینه و اینا، چون دیگه اونا مقدم هم، اونا کس نگفته که تدرع الحدود مثلا بر بیینه هم مقدمه، نه. اما دیگه بر استصحاب، بر امارات دیگه، بر عدل واحد، بر شهادت چه کارشناس و امثال زالک، نه. فرض کنید یک کسی دختری رو مثلا خدای نکرده دزدیده، بعدم میگه من هیچ مقاربتی نداشتم با این دختر، ولی کارشناس قطعی میگه نخیر، این علائم، این شواهد میگه که ایشون مقاربت داشته با این خانم، شواهدی هم میگه که کار اینم بوده. خب حالا اینجا بگیم تدرع الحدود به شبهات یا نه آقایون؟ از اون برم میگیم قول کارشناس چیه؟ معتبره. حالا یک کس میگه قول کارشناس معتبر نیست، اصلا اعتبار نداره. نه، اگر ما به عنوان یه اماره قبول کردیم، اماره قانونی قبول کردیم، تدرع الحدود به شبهات یا نه؟ خب این قانون، علما هیچی میگم هرج و مرج، این تعبیر هرج و مرج تعبیر تندیه، ولی خب نه، اگر گفتیم بله تدرع الحدود به شبهات یعنی جای خودش، اما هیچ اماره ای رو کنار نمیزنه، هیچ اصل معتبری رو کنار نمیزنه، حتی استصحاب هم کنار نمیزنه. نتیجه این عرض ما با رفتار مشهور این میشه که قانون در دیگه توان مقابله با استصحاب نداره، چون استصحاب یک اصل شرعیه، شارع قبول کرده، لا تنقض الیقینه بالشک، دلیلش هم مطلقه. میگیم پیغمبر فرمودن تدرع الحدود به شبهات، خب استصحاب رافع شبهه است. بعدم میگیم پس این قانون کجا به درد میخوره؟ میگیم همه جایی که باید علم به طرف باشه، علم به حکم باشه، علم به همون چیزی که خودش هم هر کدام دلیل خاص داره. اگر احتمال توبه بدیم یا ادعای توبه کنه، چون روایت داریم قبول کنید توبهشو، بسیار خوب. خب و اما دقت بفرمایید، گفتیم که چند تا مانع داره جناب استصحاب، سه تا مانع. یکیش قاعده در بود که با قاعده خوب آشنا شدید، حالا تا بعد برسیم رفتار علما رو که رو مثالایی که اومده چیکار کردن. قانون دومی که گفتیم ممکنه جلو استصحاب بگیره چیه آقایون؟ احتیاط در باب دما و فروج. شنیدید دیگه که شارع مقدس در باب فروج و در باب خون و آنچه مربوط به فروج میشه احتیاط میکنه. نمیدونم فضلایی که درس فقه ما میاید، ما قبلا مفصل تو فقه بحث کردیم و گفتیم چیزی به نام احتیاط در فروج نداریم، معروف هم که شده، مفصل هم بحث شده، فکر کنم حدود بله 13-14 صفحه یعنی حدود 7-8 جلسه ما تو فقه بحث کردیم راجع به احتیاط در فروج به مناسبت بحث چیز بود تلقیح مصنوعی. اونجا اگر خواستید نگاه کنید بحث کردیم. اصلا ما چیزی به نام احتیاط در فروج ولو سر زبان‌ها مشهوره نداریم، اما حالا احتیاط در دما ما هنوز بحث نکردیم. ولی احتیاط در دما معناش این نیست که ما الان اشاره کردم در باب اثبات مثلا قتل چرا سختگیری میشه، اما عرض کردم براتون اون سختگیری که در حدود داریم در باب دما نداریم و رضا با شهادت دو نفر ثابت میشه. حالا آیا با استصحاب هم ثابت میشه؟ یه جاهایی مثلا استصحاب کنیم طرف میشه قاتل یا قاتلی که مستحق اعدامه، استصحاب نکنیم نمیشه قاتل یا قاتلی که مستحق اعدامه نمیشه. آیا این کار رو بکنیم یا نه؟ یه فرق خیلی قشنگی داریم که حالا یا فردا میرسیم یا پس فردا انشاءالله. تا فردا الحمدلله رب العالمین.